ساختارها باعث شد که ما عملا در واقع روند مصرف انرژی رو در کشور به شکلی در واقع تو وجود بیاریم که این به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی دچار دگرگونی سنگین بشه. یعنی مثلا ما اومدیم کل کشورش کار کردیم، گازرسانی کردیم، یه خدمته، خب این خدمته، نمیتونیم خیلی بگیم، ولی این باعث شده که شما کلن کل انرژی به گاز وابسته بشه و بعد از یه طرف هم بردی ته تمام روستاهایی که حتی لب مرزم گاز رسوندید. خب این بلاز منطق اقتصادی منطق نداشته. خب حتی میشده مثلا برق داد به اون مناطق،
درست
خط لوله نکشید. ولی خب ببینیم یه سری سیاست های اشتباه، شما هم الان باید به اونها گاز بدید، یعنی بالاخره اونم شهروند شماست، اونی هم که تو تهران شهروند شماست.
بله
در هر صورت این سیاست های اشتباه باید یه جایی این قیچیه در واقع برداشته بشه، جلوی این سیاست اشتباه گرفته بشه. یعنی مثلا این موضوعی که خدمت شما عرض کردم، مثلا دیگه ما الان ساختمونه جدیدی که داریم در واقع میاریم ساخته میشه،
بله،
یه فکر جدیدی براش بکنیم. دلیل نمیشه که دوباره به اینم وقتی گاز نداریم شما اشتراک های جدید نمیتونی ایجاد بکنی. اشتراک جدید ایجاد بکنی یعنی باید باز یه صنعت رو قطع کنی به این خانگی بدید.
یعنی آقای سعیدی معتقدید مثلا مقررات ملی ساختمان
باید یه تغییرات باشه،
باید تغییر کنه. مثلا اگر الان حدود 2 هست که میگیم باید پنجره ها 2 جداره باشه، مثلا دیوارها یا سقف ها بایستی عایق بندی شده باشه برای مصرف انرژی، این باید تغییر کنه. مثلا تو 2 دهه آینده، 3 دهه آینده این حدود مثلا 27-28 میلیون خانوار شرایط زیستشون متفاوت بشه، 20 سال دیگه خونه های موجود تخریب بشه با مقررات ملی ساختمانی که مثلا الان تغییرش میدیم ساخته بشه. بنابراین این رویکرد مصرف انرژی ما حدودا 3 دهه زمان میبره به شکل فرایندی تغییر کنه، درسته؟
این باید الان استارتش بخوره.
خب میدونم
داستانش این استارتش هم نخورده،
که میدونم اگر استارت بخوره 3 دهه آینده ما میریم به سمت اصلاح، درسته؟
آره خب. یعنی ما الان حداقل بتونیم وضع موجود رو حفظ کنیم. خب ما الان هر سال داره بدتر میشه.
الان سوال اینجاست، الان سوال اینجاست های سعیدی، ببینید همه درست، شاید این حرفا یکی دو دهه پیش هم ما میگفتیم، ولی الان موضوع اینجاست که ما درگیر یک شرایط پیچیده اقتصادی هستیم. صنعت ما نسل دومه، انرژی ما شدت مصرفش بیش از مصرف میانگین جهانی است، حتی تا 2 برابر مصرف میانگین جهانی است. ولی موضوع اینجاست که ما الان درگیر یه شرایط پیچیده اقتصادی، سیاسی و نظامی هستیم و ممکنه این جنگ حتی تا زمستان هم طول بکشه. خب توی همچی شرایط قاعدتا بایستی تصمیم های عاجل کوتاه مدت و تا حدودی میان مدت بگیریم. اون تصمیمات چی میتونه باشه؟
خود شما فرمودید یه سری سیاست ها داریم که بلند مدت باید اجرا بشه.
خب
خب اینو همین الان هم اجرا نمی‌کنیم. آقا ما از الان دیگه بگیم ما به ساختمون‌ها اشتراک گاز نمیدیم.
بله
همین الان این کاری که میتونیم بکنیم. آقا تو بری برنامه‌ریزی کن کلش برقی باشه.
بله
متوجه این بله. چیز ساده ایه دیگه، الان دیگه واقعا میدونیم گاز نداریم دیگه. بله. ما از همین الان جدیدی که داره شهرداری مجوز میده طوری برنامه‌ریزی کنه که کنترل گاز توش نیست،
نشه.
خب. آقا طوری برنامه ریزی بشه که برق به شکلی بهش برسه. ما الان سامانهای جدیدی داریم، اچوک، خب اینا میاد کل پنل خورشیدی برق تولید میکنه، برقشو تو فصل تابستون خنک میکنه، کاندیشن ایر کاندیشنینگ داره، زمستون هم گرم میکنه. یعنی همه چیز رو بر اساس با پای برق میشه چی. حالا این دارم میگم ما همین الان هم میتونیم این سیاست رو برای بلند مدت شروع بکنیم، حتی برای شروع خوبه،
درسته؟
برای کوتاه مدت که شما فرمودید، نگاه کنید کوتاه مردم در جریان باشن که ما 25% ظرفیتمون توی پارسجون به واسطه این جنگی که رخ داده دست رفته، برخلاف تابستون که امسال ما حالا تابستون خیلی سختی نداریم. واقعا سالهای قبل من یادمه که خیلی شرایط بدتر بود.
بله
امسال حالا یک کمی قطعی برقا شاید کمتر شده باشه،
دست.
ولی برای زمستون امسال ما زمستون سختی داریم.
بله
یعنی ما همین الان داریم میگیم مردمم بدونن ما زمستون سختی داریم، گاز احتمالاً به صنایع نمیرسه، صنایع میخوابن، خب اون خودش بازی بیکاری ایجاد میکنه، بعد احتمالاً گاز به یه سری استانا نمیرسه. حالا اینایی که میگیم میگن نفوس بد ندارن، ولی خب این
واقعیته.
من حالا بگم نگم اون اتفاق میفته دیگه.
بله.
خب چون ما 25% ظرفیتمون رفته، حالا بذار طرف تلاش میکنه این 25% رو بکنه 15% کم و کمترش بکنه، ولی داستانی میگه ما نسبت به سال گذشته یه اعداد قابل توجهی گاز کم داریم و ما تو پیک مصرف امسال احتمالاً چند تا استانمون گازش قطع بشه. برای این موضوع یک، اول اینکه لزوماً سیاست‌های تنبیهی شاید خیلی هم ساده، یعنی در واقع مؤثر نباشه، یعنی ما یه به همدلی مردم احتیاج داریم، مردم باید همدل باشیم، یعنی تو این شرط سخت اگه واقعا زمستون دو تا بخاری سال پیش نذاشتیم امسال دیگه یه دونه بذاریم، شعلهشو کمتر کنیم. میگم من دیگه خیلی من موافق هستم که قیمت ها بالاخره تأثیر داره، من رد نمی کنم، آخر گاز وقتی گرون بشه اون فردی که داره استفاده میکنه سعی میکنه ملاحظه بکنه. اما نکتهش اینه که این بیشتر از اینکه بحث قیمتش مطرح باشه بیشتر همدلی مردم رو میخواد، یعنی مردم کمک کنن به هم، یعنی ما حالا مردم ایران که همیشه هوای همو داشتن، ما الان مثلا تو تهران با زیرپوش مثلا تو خونه بخاری روشن باشه، یکی تو اردبیل یخ کنه گاز نداشته باشه بچهش یخ بکنه، خب وجدان ما هم عملا میگن بخاطر تأثیر میشه دیگه. ما هم امسال من فکر می‌کنم مردم بیان کمک کنن کشور رو که بتونیم انشالله با این سختیه رو عبور بکنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر مصطفی سعیدی، براتون روز موفقیت میکنم. خداحافظ. خداحافظ. در ادامه برنامه تراز از رادیو گفتگو در خدمت آقای دکتر علی زاهدطلبان هستیم، استاد محترم دانشگاه، عضو محترم هیئت علمی مرکز مطالعات و پژوهش بازرگانی. آقای زاهدطلبان به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم جناب آقای راسخ و خدمت همه شنوندگان محترمتون.
متشکرم. آقای زاهدطلبان ببینید، ما تو حوزه مصرف انرژی یا در واقع صرفه‌جویی انرژی عملا از وقتی قانون هدفمندسازی یارانه ها رو اجرا کردیم مردم خود به خود رفتن به سمت صرفه‌جویی. مثلا تو حوزه برق لامپ های کم مصرف پیش از اجرای این قانون رایگان داده میشد، بعد از اون قیمتش افزایش پیدا کرد، یعنی مردم دیدن که خب لامپ های قدیم چون مصرفشون بالا بود مجبور بودن لامپ های کم مصرف رو جایگزین کنن، یعنی مکانیزم قیمت خود به خود مردم رو برد به اون سمت. ولی الان تو شرایطی نیستیم که ما بتونیم دستکاری قیمتی بکنیم حامل های انرژی رو. شاهد بودیم که دستکاری ها تو چه دوره های زمانی چه مصیبت ها و چه ناآرامی هایی رو تو جامعه به وجود آورده، به ویژه الان که ما درگیر یه جنگ هم هستیم. تو یه همچین شرایطی یه سری تصمیمات کوتاه مدت دولت گرفته و یه سری علامت ها رو به مردم در حوزه مصرف داره میده، به ویژه اینکه هرچی جلوتر بریم ممکنه شرایط کشور پیچیدگی های بیشتری پیدا کنه، هم تو حوزه انرژی هم در میدان و حوزه نظامی و جنگ و سیاسی. تو یه همچین شرایطی آقای زاهدطلبان آیا این بار همش باید به دوش مردم منتقل شه؟ یعنی به مردم واقعیت ها رو این گونه بگیم، بگیم مردم ما یه همچین شرایطی داریم، مثلا زمستان سختی در پیش است، مثلا ممکنه در حوزه آب با فلان مشکل مواجه شیم، مثلا ممکنه جنگ اتفاق بیفته و فلان مثلا حامل انرژی ما دچار چالش بشه، آیا باید با این مکانیزم جلو بریم الان در کوتاه مدت، یا اینکه نه اقدام دیگری هم میشه صورت داد؟ بالاخره باید پایداری انرژی رو ما ایجاد بکنیم در کشورمون برای 28 9 میلیون خانوار.
ارزش فقط که ببینید مسئله انرژی و قیمت‌گذاری حامل های انرژی اولا یک مسئله و مشکل مزمن در اقتصاد ماست، یعنی چیزی نیستش که الان ما باش مواجه باشیم، سال هاست بلکه دهه هاست ما با این موضوع مواجهیم و هر بار هم گاهی اوقات اوج گرفته موضوع گفتگو و حالا مناقشاتی هم بین کارشناسان بوده. متاسفانه گاهی اوقات یا شاید اغلب اوقات به ویژه در این مسئله ما در موقعی که باید فضای آرامتری هست و اصلاح سیاست های ما کم هزینه تر هست تصمیم به موقع نمیگیریم.
بله.
و سیاست گذار از اون فرار میکنه از تصمیم درست و بهینه و به تأخیر میندازه این رو. خب واقعیت های میدانی به ویژه در حوزه اقتصاد نه خواهش و تمنا سرش میشه.
بله.
نه هیچ بار الزامات خاص خودش رو داره، اونقدر رو همین در واقع ناترازی ها تلمبار میشن تا موقعی میرسه که دیگه اصلاح گریزناپذیره، یعنی به هیچ وجه دولت یا سیاستگزار دیگه نمیتونه از اون فرار بکنه. یعنی تبعات عدم اصلاح قیمتی یا عدم اصلاح سیاستی اونقدر زیاد میشه که دیگه امکان فرار به سیاستگزار رو نمیده و ناگزیر یک اقدامی بکنه. ما به الگوی رفتار سیاستگزار که در این سالهای اخیر و سالهای گذشته نگاه میکنیم متاسفانه با این پدیده مواجهیم. یعنی تصمیم درست و سیاستگزاری درست به موقع انجام نمیشه و همیشه به تأخیر میفته و در مقاطعی ناگزیر از ایجاد شوک درمانی و یا شوکهایی هستیم که دیگه گریزناپذیرن. متاسفانه موضوع حامل‌های انرژی یکی از این موضوعاتیه که عرض کردم که متاسفانه ما همواره باهاش مواجهیم و هیچ اقدام اساسی که با یک نگاه بلند مدت به سمت اصلاح سیاست را بریم به نظر میرسه که نزد سیاست‌گزارهای ما یا وجود نداشته یا ارادهش نبوده یا به هر دلیل از اون
بالاخره دور از دسترس دیگه الان
گریز داشتن.
بله
ببینید به نظر من بحث انرژی رو ما اگر بخوایم نگاه بلند مدت بهش داشته باشیم و سیاست‌گزار بخواد به سمت اصلاح در واقع سیاست‌های خودش در این زمینه حرکت بکنه ما با سه ضلع اصلی مواجهیم، سه موضوع اصلی است که اینها باید با همدیگه در موردش فکر بشه و تدبیر بشه و سیاست‌گذاری بشه. تنها قیمت حامل‌های انرژی نیست، ما به سه ضلع اساسی باید توجه بکنیم. یک، قیمت حامل‌های انرژی که حالا در حوزه حمل و نقل ما بنزین داریم، گازوئیل داریم و سایر حامل‌های انرژی، در زمینه خانوار ما گاز داریم، برق داریم و از این بعد. دو، حالا اگر در حوزه حمل و نقل رو من بخوام باز بکنم، موضوع قیمت خودرو هست یا وضعیت خودرو و سه وضعیت حمل و نقل عمومی. ما این سه متغیر رو باید با هم حل بکنیم، باید با هم تناسبشون رو در ارتباط
میشه یه بدال باز کنید برای ما بیشترین آیزای طلب.
ببینید ما وقتی که به دنیا نگاه میکنیم، به کشورهای دیگه نگاه میکنیم و وضعیت خودمون رو مقایسه میکنیم با یک وضعیت غیر عادی و آنورمالی در این سه حوزه مواجهیم. یعنی به قیمت خودرو که نگاه میکنیم ببینیم بسیار قیمت‌های خودروی ما در اینجا گران‌ترن، چندین برابر قیمت خودرو در مقایسه با سایر کشورهاست. کیفیت هم که به مراتب پایین‌تره. این یک ضلع. به قیمت بنزین و انرژی که نگاه میکنیم و مقایسه میکنیم با سایر کشورها باز میبینیم با یک وضعیت غیر عادی و آنورمالی در اینجا مواجهیم. قیمت حامل‌های انرژی به شدت پایین و ارزان‌ترن در مقایسه با سایر دنیا.
بله.
به وضعیت حمل و نقل عمومی که نگاه می‌کنیم و الگوی اون باز با یک وضعیت غیرعادی مواجهه.
بله.
یعنی اولا در دسترس بودن اونها برای عموم مردم و دوما الگوی حمل و نقل ما. شما نگاه بکنید اروپا رو که حالا شاید به نظر من یکی از معلم‌های اصلی یک پارچگی اتحادیه اروپا بوده وضعیت حمل و نقل عمومی. کانون حمل و نقل، کانون یا اون نخ تسریع اصلی حمل و نقل در اروپا حمل و نقل ریلی اونه.
بله.
در حالی که در ایران ما میبینیم که بسیار وضعیت ضعیف و شکننده داره حمل و نقل ریلی ما.
بله.
شما همین خطه شمال ما رو نگاه بکنید، با اینکه از نظر موانع جغرافیایی ما وضعیت همواری داریم در بستر دریای خزر، کناره‌های ساحل دریای خزر ما، ما چرا هنوز بعد از سالها و دهه‌ها یک حمل و نقل ریلی مناسب نداریم؟ اصلا نداریم. با اینکه الگوی توزیع شهرهای ما، الگوی جغرافی اونجا بسیار مناسب برای توسعه حمل و نقل ریلی بوده.
بله.
یعنی نه موانع جغرافی چندانی اونجا وجود داشته و هم فواصل شهرها بسیار کوتاه بوده و به راحتی می‌شده اینجا حمل و نقل ریلی رو گسترش داد. یعنی از کرانه‌های شرقی کشور از سمت خراسان که شروع بکنیم بیاییم تا کنارهای شرقی دریای خزر و همینطور بریم تا سمت غرب به راحتی می‌شد اینجا حمل و نقل ریلی توسعه داد. اما نکردیم. کاری که کردیم تا تونستیم جاده و اتوبان ساختیم. جاده و اتوبان برای چی ساخته میشه؟ برای که خودرو بیاد روش.
بله.
برای اینکه خودروهای وارداتی بیان، خودروهای داخلی عرضه بشن. خب اینا الگوهای غیر عادیه که ما با دنیا که مقایسه می‌کنیم ما با یک وضعیت بلادی مواجهیم. بنابراین این سه عنصر باید با هم دیگه دیده بشن، یعنی وضعیت حمل و نقل عمومی به ویژه حالا در الگوی رفت آمدهای بین شهری حمل و نقل ریلی و در الگوی رفت آمدها و عبور و مرور در اون شهری، خب مترو و سایر در واقع وسایل حمل و نقل عمومی. متاسفانه در این سه زمینه ما با یک وضعیت غیر عادی با سایر کشورها یا اوغلای عالم چکار کردن؟ دنبال کدوم الگو رفت؟ ما متاسفانه با این وضعیت مواجهیم و هیچگاه هم نتونستیم این سه تا الگو رو یا این سه تا مؤلفه و متغیر رو با هم در نظر بگیریم و براش به شکل یک بسته جامع و کامل همزمان برای اینها سیاست گذاری بکنیم. این شده که ما خب در هر سه حوزه به شکل حالا شوک درمانی گاهی ناگزیر به اصلاح اونها هستیم، به ویژه در خصوص حوزه قیمت حامل های انرژی.
بله.
خب الان هم که بحث افزایش قیمت اخیرا هم اعلام کردن، هم دولت تصمیم داره که قیمت بنزین رو افزایش بده.
بله.
ما به هر حال ناگزیریم به دلیل همین مشکلاتی که عرض کردم.
وقت شرایط قابل کنترل خواهد بود آیه؟
بله.
شرایط قابل کنترل خواهد بود آیه زاید طلبان؟
خب قطعا تبعاتی داره، امیدواریم که به هر حال این تبعات حداقل باشه، ولی متاسفانه ما درس نگرفتیم از گذشته، نیومدیم در موقعی که میتونستیم این سیاست ها رو اصلاح بکنیم و همیشه به تأخیر انداختیم و با وضعیتی مواجهیم که دیگه فرار از اون گزینه‌پذیره. الان شما ملاحظه بکنید قیمت بنزین رو، خب الان ما از یک طرف با پدیده تورم و تشدید تورم در حالا یک دو ساله اخیر مواجهیم که خب بخشش ناشی از تبعات جنگ تحمیلی بوده، وضعیت حاضر بوده. خب ریشه اصلی اینا کجاست؟ ریشه اصلیش کسی بود چه دولته؟ ما منابع مالی کافی نداریم، منابع درآمدی کافی نداریم، ما مشکل در فروش نفتمون داشتیم یا محدودیت‌هایی داشتیم، تحریم بودیم. خب اگر ما در واقع به موضوع کسی بودجه دولت توجه نکنیم و کماکان در واقع بر این کسی بیفزاییم، نتیجه طبیعیش اینه که تشدید این وضعیت تورمی.
خب ببینید آقای زاهد طلبان
مگه میشه اون تورم نداشته؟
آقای زاهد طلبان ببینید، قدرت‌های جهانی علارغم ادعایی که میکنن، ارادهشون بر کنار گذاشتن جمهوری اسلامی است، سقوط بله. جمهوری اسلامی است. خب
تردیدی در این نیست. بله.
چرا وقتی میبینیم اجرای یک سیاستی نتیجهش مثلا ناآرامی اجتماعی بشه، چه اینکه قبلا هم شده.
بله.
یعنی ما سال 98 این سیاست قیمتی رو اعمال کردیم و دیدیم شد. حتی بله. اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها سال 89 هم ناآرامی به وجود آورد، نه خیلی شدید ولی به وجود آورد.
بله.
و همین افزایش قیمتی هم که چندی پیش دولت داد، اون در کنار مؤلفه های دیگه از جمله مثلا فساد بانک آینده و انحلال اون و حذف ارز ترجیحی کنار هم جمع شد و دوباره باز ناآرامی در دی ماه سال گذشته به وجود آورد. خب میدونیم که این اتفاقات این نتیجه رو داره، چه اینکه سه بار تا حالا اتفاق افتاده.
بله.
چرا اصرار داریم این اتفاق دوباره بیفته های دکتر زاهد طلبان؟
ببینید بنده
گفتی چاره ای نیستا.
بله، بنده درک میکنم که شرایط حاضر شرایط خطیری هست، شرایط ویژه ای هست، ما نباید ریسک بکنیم. اما خب یه سوال دیگه من دارم از جناب عالی و مخاطبین عزیز. خب این در مورد خیلی از موضوعات دیگر هم مصداق داره. چطور همه چی داره گران میشه، همه چی گران بشه اشکالی نداره یا گریزناپذیره، ولی به بنزین که میرسه، حالا به طور مشخص چون الان بحث افزایش قیمت بنزین مطرح هست، اینجا باید متوقف بشید.
خب به خاطر اینکه تساهلی تاثیر میگذاره.
ببینید تناسب قیمت ها، ببینید اصل ما بالاخره میخوایم یک مسئله رو به شکل ریشه ای حل بکنیم یا نباید حل.
نه آخه آقای زاهد طلبان،
اصل اول اقتصاد طرز رفتار و اوغلای مردمه.
بله.
قیمت ها چی کار میکنن؟ قیمت ها سیگنال دهی میکنن و نماینده فراوانی و یا ارزانی یک کالا هستن.
بله.
وقتی یه قیمت یه چیز ارزانه، یعنی که ما از این فراوان داریم و مردم نگرانی نداشته باشن تا میتونن مثلا، یعنی اصل اول اقتصاد اینه که مردم رفتار اوغلایی خواهند داشت. ما همین امروزه در حالا نه فقط بنزین، در بسیاری از کالای دیگه روزمره که خرید میکنیم، بارها این مقایسه ها رو میکنیم، مقایسه میکنیم، قیمت های نسبی رو در نظر میکنیم و تصمیم به خرید یا کالایی میگیریم که از این بخریم یا از اون بخریم. خب بنزین هم یه کالاست، همین موضوع هست. ما اگر میخوایم به شکل ریشه‌ای مسئله رو حل بکنیم، باید تناسب قیمت این محصول رو و جایگاه خودش رو بر اساس فراوانی و یا کمبودی که داره رو بهش توجه بکنیم. نمیتونیم بگیم که قیمت رو ما از این عنصر حذف بکنیم، به قیمت کاری نداشته باشیم و بعد از مردم هم بخوایم رعایت بکنن. نمیشه. این با اصل رفتار عقلای مردم ناسازگاره. به هر حال با یک تناسبی بین قیمت و فراوانی و یا کمبود و محصول وجود داشته باشه. تا مدت ها میشه این رو پنهان کرد تا شکل مقطعی، ولی نهایتاً چیکار می‌خوایم بکنیم؟
دوست.
خب بعد از اون ما ببینید، عرض کردم این مسئله جدید نیستش، که یک مسئله مزمنه. قبول دارم که الان شرایط خطیری هست، قبول دارم که ما دو تا تجربه سنگین داشتیم برای اصلاح قیمت انرژی، ولی خب چی بگم، جای تأسفه. چرا در موقعی که شرایط مناسب تره، چرا در موقعی که شرایط عادی تره و ما در یک چنین وضعیت خطیر قرار نداریم، اصلاح سیاست رو صورت نمیگیره و همیشه به تأخیر میفته؟ موقعی سراغش میریم که دیگه گریز ناپذیره. امکان اون وجود، یعنی شما بین دو تا مقوله بد و بدتر قرار
معتقدید آقای زاهدی؟
نه، این روند رو میشه ادامه داد و نمیشه زیر خطرات و مخاطرات اصلاح و این شکا رفت.
یعنی
ما متأسفانه در این چنین وضعیت قرار گرفتیم.
آقای زاهدی طلبوار،
من الان عرضم این است که همین الان لازم این اصلاح صورت بگیره. ممکنه الان شرایط خطری باشه، باید یه قدری دست نگه داریم، عواقبش رو بسنجیم، بگذاریم در یک موقعیت مناسب دیگری، ولی اون موقعیت دیگر نباید خیلی دور باشه. نباید ما همیشه به تأخیر بندازیم، بگیم حالا که گذشت باشه، حالا بازی گرانگاه دیگر مگر مجبور بشیم. این متاسفانه مشکل رفتاری ما و سیاستگزار ما بوده. در موقعی که میتونسته اصلاح بکنه با کمترین تبعات اجتماعی نکرده و به تأخیر انداخته تا وقتی که دیگه ضرورت‌های اقتصادی و ضرورت‌های واقعیت‌های موجود تحمیل کرده خودش رو اصلاح رو. ما الان متاسفانه در این وضعیت داره. خب ما در صورت عدم اصلاح قیمت چه گزینه دیگه داریم؟ گزینه دیگرش اینه که دولت کماکان از منابع مالی خودش این رو تامین مالی بکنه،
سهمیه ها رو کاهش بده. خب موضوعات از این دست کرد، میگم سهمیه ها رو کاهش بده که الان داده.
خب داده بله داده. به نظر من این الگوی سهمی بنده الگوی خوبیه که ما در چند لایه در واقع این سهمیه ها رو حفظ بکنیم، لایه حداقلی برای کسانی که
آقای زاهد طلبوار فقط جناب علی اشاره کردید به اینکه خب وقتی همه چیز افزایش قیمت پیدا میکنه، بنزین هم یک کالا، ولی موضوع اینجاست که مثلا الان معیشت مردم با دشواری مواجه شده، منجر به ناآرامی اجتماعی نشده، ولی هلی. ممکنه اگه بنزین افزایش قیمت پیدا بکنه، چون به صورت تصاعدی سرایت میکنه به حوزه حمل و نقل و باز حمل و نقل و تولید و کالا، خود به خود این اتفاق بیفته. فکر نمی‌کنید که الان صلاح نباشه همچین تصمیمی بگیرن؟
ببینید در مورد تبعات این تصمیم که قطعا مقامات مسئول به ویژه حالا مقامات تو حوزه وزارت کشور ما که اوضاع رو رصد میکنن، اوضاع امنیتی، اوضاع سیاسی، اونها باید تبعات این رو در واقع بسنجن و اقدام درست انجام بدن. بنده الان نه سلبا نه ایجابا این که الان وقتی این اصلاح هست یا نیست رو نکته ای رو نمیگم.
درسته.
اما فرض من اینه که ما به هر حال گریزی از اصلاحات نداریم. آیا این که الان وقتشه یا نیست، بنده میگم باید تمام تبعات اون سنجیده بشه. و اینم قبول دارم که یعنی چیز روشنیه که بالاخره بنزین و حالا حامل های انرژی یک پابلیک گوده، یک کالای عمومیه و خب سرریز داره به بسیاری از حوزه ها، تو حوزه حمل و نقل، تو کرایه ها، تو تولید و غیر ذالک. اما در این حال ما باید با این موضوع قیمت بنزین، یک مسئله اقتصادیه، ما برای یک مسئله اقتصادی باید راهکارهای اقتصادی داشته باشیم. نمیتونیم به صرف اینکه بگیم این تبعات سیاسی داره، ما مقوله بنزین رو باید از ویژگی‌های کالای اقتصادی خارج بکنیم.
ما درباره نان هم همین مشکل رو داریم دیگه.
بله.
حالا نان هم همین مشکله.
حالا تا حدود نان کمابیش اصلاح میشه مقطعی، ولی بنزین شده به یک سمبل موضوع امنیتی سیاسی.
بله متشکرم.
که همیشه ما به بهانه اینکه این یک تبعات سنگین سیاسی و در واقع امنیتی داره، از اصلاح سیاست‌های بلند مدت خودمون فرار کردیم و
متشکرم.
گریز بده که
ممنونم از شما.
قابل تداوم نیست.
متشکرم آقای زاهد طلبان، عضو محترم یتلمی مرکز مطالعات و پژوهش بازرگانی، براتون عرض موفقیت می‌کنم.
تمنا می‌کنم.
خداحافظتون.
متشکرم.
و از شما هم متشکرم که همراه بودید با برنامه تراز به اتفاق نادر بنی صفار تهیه کننده، علی حمیدی هماهنگی و علی مهندس سینا احمدی پور صدا بردار. از حضورتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، روزی پدریم تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده بمانی. وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار ما، توی تو جانم وطن وطن، تو اشتیاقم وطن وطن، توی امیدم وطن وطن، توی وجودم
دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
هویت جاودانه